رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شام شنبه 14 می است و من میرزا اسلام پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز نگاه کوتاه به سرخط اخباری مهم. در زنانزنی گروهی در یک گورستان مسکو 3 نفر کشته شدند. شورای صلح افغانستان از معامله صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار خبر داد. حزب الله میگوید فرمانده ارشدش مصطفی بدرالدین در سوریه کشته شد و سیل‌های شدید در پنجکن یک پور را پره و دو کوپروک دیگر را قسمان تخریب کردند. مشروع خبرها، روز 14 می در گورستان خوانس که در شهر مسکو زنازنی اوموی رخ داد. در این زنازنی بنا به خبرها 3 نفر کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. خبرنگاری آزادی در مسکو میگوید که در بین افراد آسیب دیده شهروندان تاجیکستان هم هستند. مهاجران تاجیک در گورستان خوانس که به حیث گورکان راهروب و سنگتراش کار میکردند. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. شورای عالی صلح افغانستان که از سوی رئیس جمهوری به خاطر مذاکرات صلح با گروه‌های چریکی تشکیل شده است، گفت روی نقاط اساسی معامله صلح با گروه جنگی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار توافق کرده است. شهزاده شهید سخنگوی شورای عالی صلح روز 14 می به آزادی گفت این معامله روز 15 می رسما اعلام می شود.
ما هم امیدوار بایی هستیم که بزودی انشالله توافقات نهایی شوه، رهبرای دو طرف امضا کنه و زمینه سازی شوه که آقای حکمتیار با کابل می آید و آیه با افغانا یک خوشخبری است.
و تفصیلات این خبر نیز در ادامه برنامه. حزب الله از کشته شدن یک فرمانده ارشد این گروه جنگی شیعه های لبنان در سوریه خبر داد. حزب الله روز 14 می در بیانیه اش گفت مصطفی بدرالدین روز 13 می در نزدیکی فرودگاه دمشق پایتخت سوریه کشته شد. این گروه میگوید تحقیقاتش نشان داده است که مصطفی بدرالدین در نتیجه توپباران گروه های تکفیری جان باخته است. حزب الله معمولا گروه های تندروی سنی به مثل دولت اسلامی و القاعده را تکفیری نام میبرد. تلویزیون المیادین مرکزش در بیروت که به حزب الله نزدیک است گفت مصطفی بدرالدین بر اثر حمله هوایی اسرائیل کشته شده است. بعدی در سال 2008 بر اثر یک بمبگذاری در دمشق کشته شدن عماد مغنیه رهبر قنات نظامی حزب الله، هلاکت بدرالدین بزرگترین تلفات برای این گروه جنگی است. نایب رئیس جمهور آمریکا جو بایدن به رئیس جمهور اوکراین پترو پاروشنکا گفت که آمریکا روی بسته سیوم ضمانت‌های قرضی به خاطر حمایت از اصلاحات در این کشور پس از شوروی فکر می‌کند. آمریکا در ماه نوامبر در چارچوب بسته سیوم کمک‌هایش به اوکراین 1 میلیارد دلار وعده کرد، ولی ارائه این یاری‌ها را به پیشرفت اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد در اوکراین بستگی داده بود. کاخ سفید گفت بایدن در تماس تلفنی‌اش با پاروشنکا با اشاره با تعیین یوری لوتسنکا یکی از یاران نزدیک پاروشنکا به مقام دادستان کل جدید از آن همچون از قدمی مهم اول در امر راه اندازی اصلاحات خیلی لازم برای اوکراین استقبال کرده است. بایدن با سروزیر نوی اوکراین ولادیمیر گرویسمن نیز صحبت داشته است. جوله و سیل شدید شام 13 اپریل باعث تخریب 3 پل در جماعت یاری پنجکنت شد. رزاق بهردینوف رئیس جماعت یاری با آزادی گفت یکی از این پل ها را مردم روستای زیدی تازه یک سال پیش با راه حشر ساخته بودند.
زنی هره ما همیشه تماس را یکون وای کرگی، کار کرگی. یکی با پرگی نیست، یکی ماست، دیتی دیگه شفن مثال تا چی پیشتی گرفته گی آیانش. امون هم با اکو خیره گذر نیست خلاصی کبر کندگی شد.
تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. شرکت های بوکمیکری شانسی از همه بلند پیروزی در سبقت امسالی یوروویژن را به آوازخوان روس سرگی لازرف می دهند. دور نهایی این آزمون موسیقی اروپا شامی 14 می در استکهلم دایر می شود. لازرف با ترانه یو آر دی اونلی وان که در سبک تکنو اجرا کرده است به دور نهایی یوروویژن راه یافت. در برابر او شانسی نمایندگان اوکراین و آستریا را بلند می شمارند. اوکراین را امسال در این آزمون جمالا نام آوازخوان از تاتارهای قریم با ترانه 1944 نمایندگی می کند. این ترانه در باره چگونه به درگه شدن تاتارهای قریم از سوی رژیم یوسف ستالین در سال 1944 قصه می کند. خود جمالا نیز به همین دلیل به درگه ملتش در قرقیزستان به دنیا آمده است. به دور نهایی یوروویژن که امسال 60 سالگی اش را تجلیل می کند، در مجموع 25 آوازخوان و گروه هنری از 25 کشور اروپا راه یافته اند.
شما
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هادبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت آزادی نقطه آرگ گوش کنید.
شنونده عزیزی، مجله خبری شنبه 14 می از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. حالا یک نگاه به سرخطی مطلب های این مجله. سیل شدید سه کوپرو را در جماعت یاری پنجکین کند. زنازنی خونین در یک گورستان مسکو، از جمله با شرکت تاجیک ها. معامله صلح با حزب اسلامی افغانستان، حکمتیار بعد 20 سال به کابل برمیگردد. در خانه باید پرچم ملی باشد، پیشنهاد وزیر کارهای داخلی تاجیکستان. و ناراضگی افراد جبریده از حکم رستم تیمورو. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. سیل و ژاله شدید شام جمعه 13 می بار دیگر به جماعت یاری ناحیه پنجکین اصابت کرده، باعث پورا تخریب شدن یک پل و قسمان خراب شدن دو کوپروک دیگر شد. جماعت یاری در این هفته اینک بار دوم است که دچار حمله های خرابی آوری سیل می شود. جزئیات آفت طبیعی شب گذشته را در یک تماس تلفنی از رزاق بدرالدینوف رئیس جماعت یاری پرسیدیم.
راست حاضر ما هم سر کپرو بیستادگم، هم سر کپرو که همی داشتی ناو یکیش گرفتگی شو همی جیستادگم نه و یکیش گرفتگی اون ما
کدوم شد؟
کپرو که باین دیگه باید میگذاشتی که مندانه میرفتگی با باین خودی مندانه پشت شکن دیگه یک کپرو که داشتی ناو میگویم مرزی داشتی ناو با یک موسط
و یک پورا کند است
ها؟ اینا پورا کندگی نداشتی ناو گرفته رفتگی.
این دیوم کوپروک چه شده است؟
دیوم کوپروک میندونه پشت اش کنه، خود کوپروک ساز شده پشتش ابریف کنده گذاشته گیده.
اینا کوپروکوی بتونی بودن ها؟
کوپروک بتون.
نوشتن که گویا که همون سل 20 سر گوی مردم هم برده، درست است؟
نه اکن اینجا 20 سر اکن 20 سر وای نه اینجا 20 سر اکن برده که چه همون کس ندیده اکن 20 سر نیو هم فروارده که 4-5 سر گو هست هم مردم هم دیده که یک 4 گو فروارده که همین مرزی همین داشتی ناو بوده گیش.
شب اومده هم سیل؟
بگوره ساعت همین بگوره زیا بعد همین جاله شد، یک مجب جاله شد 15 سانتی متر صاف سفید کرد.
نومید همون دریا چی هست؟ دریا که سیل اومد؟
سوی سپیدوش میگن سوی از سوی سپیدوش، سوی خواجه حلوهی بعد سوی مندونه سوی زیدی هم کپره که زیدی هم معلومات شما رسان هم کپره که ناو کرگی بدون سوی گذاشت بیتون که دی آشار که دی مرزم که دی کرگی.
این هم جماعت شما؟
وام پیش کپرو که کنده خود تا که جار برده مونده گی خود کپرو زنده های شده زیان هست نیم کنات یا کنات تا کنده برا رایی گذار اونجا به نیش آزر دیه باد ما اینه دو طرف بکو دیه کو
بله
از این طرف گذاشته نمیشه باد همین دیه زیتی هم خیلی کپرو کشی گرفته گی.
خونه های مردم دام یکمان آسیب رسو من؟
نه آز در این ورم همی سیت ماست یا کن وای کرگی کار کرگی یک تا با پرگی نیست یکی ماست دیتی دیگه شکن مثال پسی پیشتی گرفته گی آیانش همونم با اکو خیره گذار نیست خلاصی کپرو کندگی ایساب ده با این دیه ها با آز راستی کرد که گذاشتن و وای کرم بسیار دشوار سیم نهایت کلان شب اومد اکوی آفت طبیعی کار کراس کنیم تا اون همه آخبات را برطرف کنیم ترکتر رو کار کراس استو کار کراس بعضا در دورن همون سیل آلی ترکتر رو قدس موندگی هست به چرا اتون یک ساز یک مردم بخواه کنه انچه وی زیاده رو اتون چینه باشم اکو حرکت میکنیم که اینچه برطرف کنیم اخوی این روزه نزدیک باید دیا اومد داشتی خوازی وزنین بود مدد شد دورو سه روز داشتی خوازی بیده مرزی داشتی خوازی و هم جماعت ما میدارد که داشتی خوازی وزنین اونجا با کم و بیش خیلی نسبتی همون مردم خونه دارشون هم براسی که داشت خواست ضرر کرده هست.
چند خونه معلوم نسازه؟
نه خواه شب کرده این چیز ویلایت اومد دیگر اومد گرفتن یک چهار خواجگی پره همه اگه مورد چیزاشون گرفتگی دوتا 50% 400% همه خیلی گرفته صبح کتاب کرا آزید یکم نوبت یاردمی یک وقت اینه آزید رسانده شد آزید جماعت نماینده جماعت شاندگی من تقسیم کراش بازم بعد نسبتی همون ادکاس همون کوچاندارم بایی وای مکتب جو با همون 11 بازن آزید پایلی که وای همون مکتب جو کریم آزید همون جمعه استفامت کراش کن توی تا نمونه که یک وای شده نشه
این خیلی حالاتو خیلی البته مثلا جماعت برای سختن سپ کپرو زورش نمیرسه حتما که از مرکز یکان کمک رو چی طلب میکنه نه؟
خیلی البته اکنه این همه اینه گفتی شما این کپرو که مثال بانی ده اگه مثال یا که یک دیه چیز اکنه خیلی تاریخ عشر ما کرده که چیمی اکنه بعضی شما اکنه دیران دخالات میکنه در آخر بعض از بالا هم های کمک میکنه اینکه هم تو نکنی همه اینه وای کرده میشه از دو
حوزی اکور از اوک با همه میندونه و با زیدی چی نیستن رابطه نیست؟
نه میندونه زیدی هست میندونه زیدی هست میندونه زیدی هست برای که اونا پس بالا میشینه بانی ما برای او بیا ندارد معنی گفت که بایی ماشین گرد آزر قد شده گی بانی جماعت که تیم معنی گفت من وای
تشکر رزاق بهردینوف رئیس جماعت یاری پنجکین بود با تفصیلات سیل خرابیاوری شبی گذشته که منجر به تخریب سه کپروک در این جماعت شده است. از مناطق دیگری تاجیکستان نیز درباره اثرات خرابیاوری سیل گزارش ها به دست می رسند. اما مقامات اداره راهسازی درواز می گویند قطعه خراب شده شاهراه دوشنبه کلوب قلعه خم خاروق قسما برقرار شده حرکت نقلیات در این شاهراه که از روز 12 می مسدود شده بود سر از شب 13 می ساعت 10 اثر گرفته شده است و حالا یک خبری عاجل از مسکو بنابر آخرین معلومات رسیده در نتیجه زنوزنی گروهی روز 14 می در گورستان خوانسک در شهر مسکو دست کم دو نفر کشته و بیش از 10 تن دیگر مجروح شدند سخنگوی ریاست کارهای داخلی شهر مسکو سوفیا خاتینا گفت پلیس بیش از 50 نفر از اشتراک کنندگان این زنوزنی را دستگیر کرده است با گفته خانم خاتینا با کارمندان پلیس میسر شد که سه گمانبر در قتل دو نفر را نیز بازداشت کند آنها میخواستند با ماشین از جای حادثه فرار کنند و دو نفر را پخش کردند از بازداشت شده ها با گفته سخنگوی پلیس مسکو چند تفنگچه هم مصادره کردند سوفیا خاتینا گفت در پی اعزام نیروهای ویژه پلیس از جمله امان بعض زنوزنی پورا نقطه گذاشته شد و حالا در اطراف و داخل قبرستان خوانسک نیروهای پلیس مستقر شده راه ورود به آرامگاه را نیز پلیس بسته است نماینده پلیس مسکو گفت رئیس پلیس پایتخت روسیه آناتولی یکونی نیز در جای حادثه قرار داشت و شخصا به عملیات مقامات انتظامی رهبری میکرد سوفیا خاتینا از شرح سببهای زنوزنی در نزد دروازه مرکزی آرامگاه خوانسک خودداری کرد و تنها گفت بنا به معلومات مقدماتی دو گروه برای منطقه های خدمترسانیشان در این آرامگاه از گریبان همدیگر گرفتند ولی خبرگزاری اینترفاکس از قول منبعش در پلیس مسکو نوشت که در خبرستان خوانسک نمایندگان منطقه قفقاز روسیه با مهاجران از آسیای مرکزی دست به گریبان شدند و سبب مناقشه هم بحث دو گروه برای قلمرو نفوذ در این آرامگاه بوده است. در زنوزنی روز 14 می در خوانسک مهاجران تاجیک نیز شرکت کرده اند و بنا به معلومات ها در بین بازداشت شده ها و زخمیان تاجیک ها نیز هستند مهاجران تاجیک در این آرامگاه اکثر به حیث گورکان سنگتراش راهروب کار می کنند اکثر آنها از منطقه های آبی گرم و روغن وادی رشت بوده اند. یک مهاجر تاجیک که به گفته خودش دو سال باز در قبرستان خوانسک به حیث گورکان کار میکند روز 14 می به رادیوی آزادی گفت مناقشه در این آرامگاه از زمان عوض شدن رهبرانش قریب دو هفته باز ادامه داشت و زنوزنی روز شنبه تنها نقطه اوج این مناقشه شد او میگوید قفقازی ها که میخواستند خدمت رسانی در این آرامگاه را به دست خود بگیرند روز شنبه یک گروه بزرگ شده در نزد دروازه جمع آمدند ما تاجیک ها در این میان مثل که در بین آب و آتش رفت دادیم یک بار حمله کردند ابتدا با چوب و کالتک و آرماتوره ولی وقتی زنوزنی اوج گرفت آنها سلاحهایشان را بیرون کشیده با تیرپرانی سر کردند ما سلاح نداشتیم فقط با همین چوب و آرماتوره و سنگ و اسباب کاریمون یعنی بل و بلچخ از خود دفاع کردیم از بچه‌های ما نیز چند کس زخمی شد پایان اقتباس در این زنوزنی به گفته همصحبت ما جانب مقابل از تفنگچه‌های تروماتیکی استفاده برده است و دو نفری که بنا به خبرها جان باختند زیر چرخ ماشین مربوط به اعضای گروه دیگر ماندند در گذشته نیز با شرکت مهاجران در مسکو و دیگر شهرهای روسیه چنین زنوزنی‌های عمومی صورت می‌گرفت ولی زنوزنی اخیر از دو نگاه سابقه ندارد اولا از نگاه شمار اشتراک کنندگانش که منابع مختلف دست کم 100 نفر و برخی حتی تا 500 نفر برشمرده‌اند دوما خود مکان این زنوزنی یعنی قبرستان نماینده کمیته تفتیشات شهر مسکو الکساندر نیکیتین گفته است که در قبال این حادثه بر اساس ماده 105 کدکس جنایی روسیه یعنی کشتار پرونده جنایی گشودند و مفتشان علاکه در جای حادثه به تحقیق شروع کردند گفته می شود بجز از دو کشته شده در زنوزنی در نزد دروازه قبرستان خوانسک باز دوی دیگر از تفنگچه تروماتیکی مجروح شده 13 تن دیگر با جراحت های برداشته از ضرب از ضربه کلتک و آرماتورو و سنگ به طبیبان مراجعه کردند. خبرنگاری آزادی در مسکو اکرم عبدقهار میگوید یک هیئت از نمایندگان سفارت کنسولگری تاجیکستان و نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه برای روشن کردن جزئیات این حادثه و کمک به شهروندان تاجیک به آرامگاه خوانسک رفتند. قبرستان خوانسک واقع در منطقه نووی مسکو سال 1972 تاسیس یافته، در حال حاضر بزرگترین آرامگاه در پایتخت روسیه به شمار می رود. این آرامگاه در کیلومتری 21 شهرای کیوسک در میدان 197 گکتر دامن گسترده است. و همین حالا از خبرنگاری آزادی اکرم عبدالقهار که در آرامگاه خوانسک قرار دارد آخرین خبر آمد که شماره کشته شده ها به 3 نفر رسیده است و متاسفانه هر 3 نفری که در خوانسک جان باختند تاجیکانند. نامی آنها خوشکوف سهراب، ریزایف عنایت، صابیروف سعید نوریدین.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
در ادامه مجله خبری یک موضوع از منطقه. خبرهای رسیده از افغانستان از توافق صلح میان حکومت و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار علامت میدهند. حکمتیار از تندروترین فرماندهان مخالف حکومت کنونی افغانستان به شمار می آمد و همچون تروریست بین المللی بر روی خط سیاه آمریکا و سازمان ملل شامل شده است. او سال 1996 وقت ترک کابل کرد که پایتخت افغانستان از سوی طالبان تصرف شد. اما حکمتیار اینک بعد از 20 سال با چه روحیه‌ای به کابل برمیگردد و معامله صلح با حزب اسلامی او آیا میتواند همچون برای چنین معامله ها با گروه های دیگر از جمله با طالبان خدمت کند؟ گزارش همکاری ما محمد وفای رحمت را میشنویم.
شورای عالی صلح افغانستان، نهادی که از سوی رئیس جمهوری این کشور به خاطر توافق صلح با گروه های چریکی تشکیل شده است، روز 14 می بعد قریب 2 ماه مذاکرات با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار خبر داد که پیرامون نقاط اساسی قرارداد صلح با این گروه جنگجو به توافق دست یافتند. شهزاده شهید، سخنگوی شورای عالی صلح، بر رادیوی آزادی گفت این توافق برای مردم افغان یک خوشخبر است که رسما روز 15 می اعلان خواهد شد.
تا جای توافقات هم شد، بعضی مشکلات که هست شاید هم به زودی حل شوه. امیدواری زیاد است، ما هم امیدوار وی هستیم که به زودی انشاءالله توافقات نهایی شوه، رهبرای دو طرف امضا کنه و زمینه سازی شوه که آقای حکمتیار به کابل میایه.
دست یافتن به معامله با گروه گلبدین حکمتیار را که از تندروترین فرماندهان گروه های جنگجوی افغانستان محسوب می شود، یک پیشرفت قابل ملاحظه برای رئیس جمهور اشرف غنی می شمارند. اشرف غنی تا کنون در تلاش هایش برای ختم مقاومت مسلحانه 15 ساله در افغانستان چندان کامیاب به نظر نمی آمد. حزب اسلامی حکمتیار که در گذشته یکی از نیروهای پرقوه در افغانستان با شمار می آمد، در این اواخر از حضور و نفوذ چندان در این کشور دیگر برخوردار نیست، ولی معامله صلح با این گروه یک زمان خیلی توانمند برای حکومت کنونی افغانستان می تواند برای عین چنین معامله ها با گروه های دیگر و به ویژه با جنبش طالبان همچون نمونه خدمت کند. شهزاده شهید، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، می گوید
بسیار از افغانا به حکمتیار صاحب علاقه داره. حکمتیار صاحب که می آیا یک ذهنیت خوب می شه، همکاری به طرف نظام جلب می شه و از طرف دیگه به دیگه مخالفین هم یک راه جور می شه که بالاخره مشکلات از راه جنگ حل نمی شه. طبیعی است که از راه مذاکرات، تفاهم، اعتماد، احترام، عفو و گذشت حل می شه.
دولت افغانستان مذاکره را با این گروه روز 17 مارس سال روان در پی ارسال یک هیئت از سوی حکمتیار آغاز کرده بود. این در حال است که مذاکره ها با طالبان اینک چند سال باز ادامه دارند و دو طرف تا کنون به کدام پیشرفت قابل ملاحظه دست نیافتند. گلبدین حکمتیار از پشتونهای قبیله خراتی مربوط به خانواده قبایل گلزی بوده، سال 1947 در روستای ورتپوری اولسوالی با تاجیکستان هممرز امام صاحبی ولایت کندوز به دنیا آمده است. حکمتیار از آغاز سالهای 70 به عقیده های اسلامی گرایید و سال 1975 حزب اسلامی افغانستان را تشکیل داد. جنگ او ابتدا علیه رژیم داوود آغاز یافته بعد تبادلات کمونیستی که با نام انقلاب ثور معروف است بر ضد حاکمان نوی افغانستان ادامه یافت. بعد حمله ارتش شوروی به افغانستان در سال 1979 حکمتیار و طرفدارانش تا 10 سال علیه نیروهای شوروی جنگیدند و او به یکی از فرماندهان رده اول مجاهدین افغان تبدیل یافت. بعد از سقوط حکومت کمونیستی نجیب الله، حکمتیار سال 1993 در حکومت برهان الدین ربانی به سمت سروزیری تعیین شد، ولی او به دلیل اختلافش با عبدالرشید دوستم و احمد شاه مسعود به کابل نآمد. رقابت فرماندهان مجاهدین برای نظارت کابل و یک جنگ تمام العیار مبدل شد و حکمتیار کابل را تحت مشکبارانی چنان شدید قرار داد که بر اثر آن بنا به حسابها بیش از 4000 نفر کشته شدند. ماه ایون سال 1996 در پی بالا رفتن تهدید گروه نوی طالبان، مسعود و ربانی با حکمتیار دوباره راه آشتی جستند و او را از نو به مقام سروزیری آوردند. اما علکی ماه سپتامبر سال 1996 در پی تصرف پایتخت افغانستان از سوی طالبان، حکمتیار باز مجبور به ترک هم مقام و هم کابل شد. اما سال 2002 و دنبال ورود نیروهای ائتلاف جهانی ضد ترور با رهبری آمریکا به افغانستان، گلبدین حکمتیار اظهار داشت که تا زمانی راندن اشغالگران خارجی به طالبان می پیوندد. حکمتیار و حزب اسلامی او با انجام یک سلسله حمله های خونین علیه نیروهای آمریکا و ائتلاف و اردوی دولتی افغانستان عیبدار می شوند. در سال 2003 آمریکا حکمتیار را به دلیل همکاری‌هایش با طالبان و القاعده به روی خط سیاه تروریستان بین‌المللی شامل کرد.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
اما در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. رمضان رحیمزاده وزیر امور داخله روز 14 می در مراسم آغاز یک مسابقه شاهمات در باغ ایرمی دوشنبه پیشنهاد کرد که از این به بعد در هر خاندان تاجیکستان پرچم ملی باشد. وزارت داخله همراه با کمیته جوانان و گروه پیشوهان که با برگزاری تظاهرات ضد مخالفین در نزد سفارتخانه ها نام برآورده است، یک معرکه تقدیم پرچم های ملی را سر کردند. و اما تا کجا این معرکه می تواند به بالا بردن ارزگذاری مردم به پرچم ملی کمک کند؟ پاسخ این سوال در گزارش سرویناز روح‌الله، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
وزیر امور داخلی تاجیکستان پیشنهاد کرد که هر ساکن کشور همچون افتخار ملی در خاندانش پرچم گذارد. وزیر امور داخلی تاجیکستان گفت که به این خاطر این وزارتخانه در همکاری با کمیته جوانان ورزش و سیاحی و گروه پیشوهنگ زیر عنوان پرچم افتخار من акция доир намуд ва танҳо имрӯз миёни сокинони пойтахт 25000 ва дар тамоми ҷумҳурӣ 50000 парчам тақсим шудааст.
ин амал ҳамчун рамзи садоқат ба давлату миллат, арзгузорӣ ба муқаддасоти давлат ва эҳтиром ба нишон ва парчами ҷумҳурӣ мебошад. ман пешниҳод менамоям ки аз ин лаҳза эътиборан дар ҳар як хонадони мо ва шумо парчами тоҷикистон ҳамчун нишони давлати тоҷикон, рамзи миллатдӯстӣ ва ватанпарастӣ партавашон бошад.
аҳмадхоҷа давлатов, раиси созмони пешоҳанг, дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфт: аксияи тақдими парчам ба ҳамдигар пешниҳоди ҷавонони ин гурӯҳ аст, ки ба хотири боло бурдани ҳисси ватандӯстии мардум ва ташвиқу ҷалби сокинон ба тарафдорӣ аз райпурсӣ барои тағйири иловаҳо ба қонуни асосӣ роҳандозӣ шудааст. вай гуфт, онҳо дар баробари тақдими парчам ба сокинон ҳамчунин нақшаи тақсими 12000 адад маводҳои иттилоотиву тарғиботӣ оид ба референдумро доранд. пешниҳоди гузоштани парчам дар хонадон аз сӯи вазири корҳои дохилии тоҷикистон дар ҳолест, ки то ҳанӯз парчами миллӣ дар муассисаҳои давлатӣ ва роҳраву хиёбонҳо гузошта мешуд. Ёр Муҳаммад Ниёзӣ, раҳбари маркази омӯзиши равандҳои муосир ва ояндагарии илмӣ дар Академияи улуми Тоҷикистон, парчамро ба унвони рамзи аслии давлатдорӣ ёд мекунад. Вай мегӯяд, гузоштани парчам ва ё байрақ дар хонадон як унсурест, ки метавонад ҳисси ватанпарастиро барои мардум бедор кунад, агар ба моҳияти он дуруст ва огоҳона сарфаҳм рафт.
дар давлатҳои дунявӣ танҳо ҳамин арзишҳои муқаддас он ҳамин байроқ ҳасту нишон ҳасту суруди миллӣ ҳасту ҳамино муқаддасотанд. фикр мекунам ки оҳиста оҳиста ба ҳамон ҳувиятсозии мардуми тоҷик میتواند که کمک کند.
با مقصد بیشتر کردن رغبت مردم بر رمز ملی، پارلمان تاجیکستان سال 2009 سندی را به امضا رسانید که بر پایه آن همسالا 24 نوامبر روز پرچم ملی در تاجیکستان تجلیل کرده می شود. اما سیف سفر روزنامه‌نگار تاجیک میگوید مردم نمیتواند به طور اجباری صداقت به ملت و ارج گذاری به مقدسات ملی را در قلبش جای دهد تا زمانی که محبت صمیمی وجود ندارد. او به عنوان نمونه میگوید آمریکا کشور است که از کوچکترین حقوق اقتصادی و اجتماعی تا حقوق انسانی شهروندانش در هر گوشه جهان پشتیبانی میکند و این باعث شده است که هر ساکنی آن در خانه خود پرچم کشورش را آویزد. با باور این هم صحبت ما، در شرایط فعلی نمیشود در تاجیکستان از این راه میهن پرستی و ارج گذاری به وطن را تبلیغ کرد.
زمانی که شهروند یعنی با همون قابلیت، با همون ظرفیت، با همون شایستگی که دارد در کشورش یعنی برای خود نان یافت، بعد اون افتخار میکند که در این کشور زندگی میکند، بعد اون افتخار میکند و ما این چیز متاسفانه نداریم.
پرچم ملی تاجیکستان که از رنگ‌های سرخ و سفید و سبز و یک تاج و هفت ستاره عبارت است، در خطر سرود ملی و نشان یکی از رمزهای دولتداری به حساب می‌رود. 5 سال پیش در جریان جشن 20 سالگی استقلال تاجیکستان 9 سپتامبر سال 2011 ستون 160 متری پرچم ملی در مرکز دوشنبه برافراخته شد و آن وقت نام کشور به کتاب رکورد‌های گینس ثبت گردید. سروینوز روح الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیشنهاد وزیر کارهای داخلی در باره ارج‌گذاری با پرچم و در پایان برنامه از شهر کلاب افراد جبردیده از پالکونیکی سابق ملی سر رستم تیموروف میگویند از تغییر اتیامی او به یک ماده سبکتر راضی نیستند. رستم تیموروف سه ماه پیش با اتیامی گرفتن $200,000 از ساکنان کلاب بازداشت و با تمجوی با استفاده از سلاح عبدار شده بود، اما اکنون این افسری در گذشته بلندپایه را از بازداشت آزاد و اتیامی او را به خودسری که جزایش سبکتر است عوض کردند. تفصیل در گزارش محمود جان رحمت‌زاده خبر نگاری آزادی در کلاب.
سه ماه قبل رستم تیمورو پلکونیکی سابق میلیسا از سوی مقامات انتظامی با اتهام گرفتن $200,000 آمریکایی از سوی ساکنان کلاب بازداشت و از سوی دادستان منطقه کلاب نسبت او با ماده 250 قسم 4 یعنی تمجوی در حالت خوفناک و با استفاده سلاح عیب اعلان کرده شده بود. طبق این ماده پلکونیکی سابق را احتمال محرومیت از آزادی به مهلت از 15 تا 20 سال تعدیل میکرد، اما این ماده زمان ارسال به دادگاه ایواز و نسبت او با ماده 334 قسمی ده یعنی خودسری یا براه زوراوری یا تهدید صادر شده باشد، با محدود کردن آزادی به مهلت تا 3 سال یا محروم ساختن از آزادی به مهلت تا 5 سال جزا تهدید میکند. مظفر میرامیرشایی یک مسئول دادگاه منطقه کلاب پنجشنبه 12 می در صحبت کوتاه به رادیو آزادی خبری آزادی رستم تیمورو را تصدیق کرد و گفت که حالا او با ماده 334 قسمی ده گناهکار دانسته می شود، اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. رحیم جان سفرمدو یک ساکن کلاب و یکی از جبردیده ها روز 12 می در صحبت به رادیو آزادی گفت که رستم کلا از زمان بیمار بودنش در ماه مارس سال جاری تا به حال در آزادی قرار دارد. جناب سفرمدو افزود که آنها از تغییر پرونده روز 20 اپریل در دادگاه خبر یافتند و آگاه شدند که او در آزادی قرار دارد. او میگوید که حالا آنها علیه تغییر پرونده رستم تیمورو به زینه های بالایی دادگاهی شکایت میبرند.
ما از این پرونده راضی نیستیم. روز 20 مرافعه سر شد. ای همون روز خودش اشتراق نکرد. رفت در بلنسه خوب کرده است. تاقال نبرامده. کشول یکتی سای کمون.
پلکونیک رستم تیمورو که 16 سال دارد، سالهای طولانی در چند نواحی کلاب در مقام سردار ملیسا کار کرده است. او 2 سال پیش پس از 7 سال کار از مقام سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه خوالینگ به نفقه رفت و با گفته نزدیکانش به تجارت مشغول بود. این پرونده بر اساس شکایت ساکنان کلاب باز شده است که او را در تصرف و از خودکنی حدود $200,000 متهم میکنند. نظیر و وکیل دفاع جبردیده ها زفر خالو و رحیم جان سفرمدو به آزادی گفت که پرونده در دادستانی عوض کرده شده است.
مطابق ماده 250 قسم 4 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی نسبت تیمورو رستم آغاز گردیده شد، یعنی با این ماده باید به سود میرفت، لیکن در رفت تفشید پیشکی ماده 250 را به 334 قسم 2 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان یعنی از روی خودسری پرونده جنایتی آغاز نمودند.
ضمن نام رستم تیمورو وقتی در کلاب مطرح شد که او در سالهای 1980 در اداره شعبه مبارزه با غارت مالکیت سوسیالیستی ولایت کلاب معاون سلطان قوت تعیین شد. او پس از آن نام برآورد که در این مقام دزدی پولهای چندین اداره ولایت کلاب را آشکار کرد و منصبداران از شیوه تفتیشات او در حراس افتاده بودند. اکنون خود او به جنایت متهم می شود که سالهای طولانی علیهش مبارزه می برد. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، کلاب.
و اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری شوم شنبه 14 می. این برنامه صبح یکشنبه 15 می تکراراً پخش می شود. شما را در این برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ من میرزا سلیم پور همراهی می کردم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.